بله.
سردگون بشه دیگه.
بله بله.
خب این نکته مهمی بود.
بله.
شما نمیتونید فرمانده ای رو در توی تاریخ، فرمانده منظورم رهبر، یک قائدی رو در طول تاریخ پیدا کنید که تونسته باشه حرکتی رو انجام بده اما قلبهای مردم باش نباشه.
درسته. آقای دکتر خیلی از صحبتاتون استفاده کردیم.
دستتون درد نکنه آقای دکتر وسیلی. زحمتتون دادیم قربان.
خیلی لطف کردید. خیلی خوشحال شدم
صداتون رو شنیدم. زنده باشین. ان شاءالله که بتونیم توی فرصت‌های دیگه بازم از صحبت‌های شما استفاده کنیم. ازتون خیلی تشکر می‌کنیم. روزتون بخیر باشه. شما رو به خدا می‌سپاریم.
خداحافظ.
خداحافظ تو. خدا نگهدار.
از همه دوست داریم میکده فریاد کشم داد رست نیست که در هجر رو خش داد کشم
عمو رضا واقعا دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم.
حواس خیلی خوبی بود با دوست بزرگوارتون دکتر بصیری.
به هر حال دوستان یه جایی باید به درد بخورن دیگه.
دستتون درد نکنه. خیلی کمک کردید.
داشتم به این فکر میکنم عمو رضا واقعا حالا توی این اتفاقاتی که افتاد شاه چه هدفی داشت از اینکه امام متبعید کرد به ترکیه به نجف؟ واقعا
هدف شاه از تبعید امام به ترکیه و نجف چی بود؟ ببینید شاه فکر میکرد اگه امامو از مردم جدا کنه و مردم امامو نبینن و امام دور از مردم باشه، دیگه مخالفت ها تموم میشه و مردم امامو فراموش میکنن و چند سبایی که از این ماجرا بگذره همه چی به روال عادی برمیگرده. اما قافل از این که مردم دیگه شاهو نمیخواستن. بله
همون رضا میگم آخه چرا، مگه مردم رفاه و آزادی و زندگی راحت ظاهرا نداشتن، چرا شاهو نمیخواستن؟
ببین مرتضی جان، مردم ایران مردم مذهبی هستن. این مردم پیوند عمیقی با روحانیت و مراجع دین دارن. مردم اصلا نمیپذیرن که کسی بخواد به مراجع دینی توهین کنه، اونم به شخصی مثل امام. همه ی هدف شاه این بود که دین رو تو جامعه کمرنگ کنه و روحانیت رو از مردم جدا کنه. به همین خاطر قافل از این بود که اگه امام رو به ترکیه و نجف تبعید کنه، صدای امام رو که نمیتونه خاموش کنه. بله
خب، ولی با اینکه امام رو دستگیر کردن و تبعید کردن، اما مخالفت مردم با رژیم شاه که تموم نشد آخه.
بله درسته که امام از وطن دور شد، درسته که راه های ارتباطی اون موقع مثل حالا نبود و مردم از امکانات امروزی برخوردار نبودن، اما دوستان امام که بودن.
دقیقا همونطور که دوستتون گفت،
بله
واقعا مثل الان رسانه ها اینقدر گسترده نبوده، تلویزیون، رادیو،
سینه به سینه، حرف به حرف. بله پیغام امام اون موقع از طریق دوستا و افرادی که با امام در رابطه بودن به داخل کشور منتقل می شد و بلا فاصله هم در اختیار مردم قرار می گرفت و به شهر منتقل می شد.
جالب این که از سال 42 به بعد این ارتباط قوی تر می شد، هرچی شاه بیشتر با مردم مخالفت می کرد، از اون طرف آگاهی مردم نسبت به ظلم و ستم شاه بیشتر می شد و مخالفت ها جدی تر می شد.
بله اما یه چیزو نمی شه ندیده گره، غیرت مردم واقعا بی نظیر بود.
بله.
و جالبتر این که مردم توی شهرهای مختلف پشت همدیگه بودن. یعنی تا اینکه نیمه شب مامورا به خونه امام حمله کردن و امامو دستگیر کردن و خبرش توی قم پیچید، مردم علیه شاه را پیمایی کردن.
درست.
شهرهای دیگه مثل تهران، تبریز، مشهد، شیراز و اصفهان هم مردم ساکت ننشستن.
عکس العمل حکومت چی بود اون موقع امو رضا؟
ببین شیرین جان، مامورای شاه بلا فاصله جلوی مردم ایستادن و با توپ و تانک به خیابونا اومدن و مردم رو به رگبار بستن و کلی از مردم رو به شهادت رسوندن. اما غافل از اینکه صدای مردم رو با گلوله نمیشه خاموش کرد، امام بر قلب مردم حکومت میکرد، مردم امامشون رو میخواستن.
من شنیدم همون سال 42 مامورای رژیم شاه از امام پرسیده بودن شما با کدوم سربازات، یعنی به امید کدوم سربازات جلوی ما ایستادی؟ امام جواب دادن سربازای من در گهوارن. و شاه مامورای شاه این چیز صحبت امام رو موقع اصلا متوجه نشدن.
بله
چی میگو؟
بله دقیقا سربازای امام سال 42 توی گهواره بودن که سال 57 به خیابونا ریختن و ریشه سلطنت از این کشور برای همیشه کندن.
میگم واقعا چه همتی داشتن مردم اون زمان که از سال 42 تا 57 یعنی 15 سال وایسادن جلوی رژیم، باهاش مخالفت کردن.
بله.
و استادگیشون بی نظیر.
بله. چون رژیم با مردم مخالفت میکن، شاه میخواد سبک زندگی غربی رو تو ایران پیاده کنه و بیبندوباری رو رواج بده، در قالب آزادی و ولنگاری و اینا میخواد تبلیغ کنه و توی سینما و تلویزیون فساد رو ترویج میکرد.
درسته. اما امام مردم رو بیدار کردن و زنگ خطر رو یه جلوی به صدا در بردن.
بله سخنرانی امام توی مدرسه فیزیگه تو عصر عاشورا که فریاد زدن علمای اسلام به داد اسلام برسید، رفت اسلام، همون صدا صدای بیدار باش مردم بود و زنگ خطری که امام اعلام کردن. من دیروز با دکتر مهدی امینی که نویسنده و پژوهشگر حوزه علوم استراتژیک و رئیس اندیشکده راهبردی فتح ارتباط گرفتم و کلی ایشون درباره امام صحبت کردن و بله. ما رو آگاه کردن. حالا ایشون همین الانم پشت خط هستن و من میخوام باشون صحبت کنم. شما آره شما مگه در رابطه با علت قیام 15 خرداد سوالی دارید ازشون بپرسید؟
حتما امروزا فقط بزنید رو بلنگو که بله. باشون سلام علیکم. اینم
رو بلنگو سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام، شما بخیر باشید.
احوال شما خوبید ان شاء الله؟
آقای دکتر ما هم خدمتتون سلام میکنیم.
بله سلام
عرض میکنم. سلام، حال شما خوبه؟ سلام.
زنده باشین، روزتون بخیر باشه.
شنوندگان و همه مسئولین و دستاندرکان برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و امروز رو هم خدمت شما تشریف عرض میکنم.
ممنون.
این خرداد ما حوادث و وقایعی رو درش ما داریم که هر کدوم در جایگاه خودش بسیار مهمه. خب دیروز سالگرد رحلت حضرت امام رو داشتیم و امروز هم قیام 15 خرداد
بله.
و موضوع بسیار مهمی که در موردش میخوام صحبت بکنیم.
بفرمایید آقای دکتر، میشنویم.
خب ببینید، موضوع 15 خرداد رو نمیشه یک بار وارد شد. ما از اونجایی که یه مقداری دچار آلزایمرهای تاریخی هستیم کلا، یعنی نسبت به پدیده‌های تاریخیمون خیلی اشراف نداریم و همینجا هم دقیقاً دشمن استفاده می‌کنه و ضرباتشون می‌زنه در تحریف و به هر صورت جابجا گفتن مطالب. این خیلی مهمه. رهبر معظم انقلاب تاکید کردن که دو عامل میتونه باعث به هر صورت تحریف و فراموشی در یک واقعه موضوع رو کاملا متحول بکنه. لازم از این باب میخواستم که اگر دوستان اجازه بدن موضوع 15 خرداد مقداری ریشه‌ای‌تر و عقبه اون رو مورد بررسی قرار بدیم تا به خود موضوع اصلش برسیم.
بله بفرمایید آقای دکتر.
خب ببینید، سیاست خارجی دولت جان اف کندی در سال تقریبا 1339 به عنوان 35 رئیس جمهور آمریکا طراحی میشه. موضوعش اینه که بیا در برابر کشورهای جهان سوم که توسعه نیافته بودن، خصوصا در منطقه غرب آسیا یا همین خاورمیانه قدیم، یه اجرای اصلاحاتی رو از بالا به پایین اجرا بکن، اونم برای پیشگیری از انقلاب‌های قهرآمیز مثل انقلابایی که توی آمریکای لاتین بوده، کوبا، ویتنام و اینها. این اومد اسمش رو گذاشت سیاست اتحاد برای پیشرفت که تو کشورهایی که در معرض خطر به اصطلاح کمونیسم بودن اجرا می‌شد. خب این سیاست رو یک بار اومدن در ونزوئلا اجرا کردن و خب که اونجا تظاهرات گسترده شد، منجر به قتل و سرکوب خیلی از مردم که اونجا تو کاراکاس شد. لذا این سیاست بدون تغییر نظام دیکتاتور، یعنی دیکتاتور در اون کشور صدرش میمونه، اما میاد مقاومت مردم رو میشکنه. یعنی با اون سیاست در اصل مقاومت مردم از پایه کلن زده میشه. خب این استراتژی برای ایران هم اینها طراحی کردند و این رو بیان تو اینجا اجرایش بکنن. در اون مقطع آیت الله بروجردی به عنوان مرجع تقلید شیعیان خب همچنان ایفای نقش میکردن و خیلی‌ها در اون مسئله به دنبال این بودن که بین آمریکا و شوروی ببینن که علما و در رأسشون آیت الله بروجردی چه نظری رو داره. خب اینا گزارشات ساواک الان موجوده، یعنی به شماره و پیوستی که در اسناد ملی امروز وجود داره که میگن مأمورین ما رفتن در بین مردم و خیلی از روحانیون خدمت آیت الله بروجردی رسیدن و از ایشون به عنوان این سوال ازشون کردن که راجع به مبارزه با دولت شوروی چه کار باید بکنیم، روحانیت نظرش چیه، آیا مبارزه باید کرد، نباید مبارزه کرد. آیت الله بروجردی هم پاسخ داده که من در امورات سیاسی دخالت نمی کنم و اینکه دولت میخواد با یه دولت خارجی موافق باشه، با یه دولت دیگه مثلا مخالف باشه، من نمیتونم اظهار نظر کنم چون کلیه دول خارجی نظر من یکسانه و من نوکر دولتم نیستم که با هر دولتی خاص مخالفت بشه منم باش مخالفت کنم. پوشش منم اینه که روحانیت رو دور از جنجال‌های سیاسی نگه دارن. به تعبیری ساواک این رو برداشت میکنه که آیت الله بروجردی فرموندن که من در امورات سیاسی دخالت نمی کنم. این هم باز یکی از اون مواردی است که به این ریشه‌اش میخوره. خب نخست وزیر شما جعفر شریف امامی رو در اون موقع دارید که سال 1339 شاه او رو منصوب میکنه و بعدش نخست وزیری علی امینی است که وقتی روی کار میاد سیاست‌های پیشبینی شده آمریکا در ایران رو میاد اجرایی بکنه. قدم اولش این بود که سیاست مبارزه با فساد اداری رو برای جلوگیری از سقوط رژیم پهلوی و نیفتادن رژیم به دامن کمونیست رو بیاد اجرا بکنه. قدم دومشون اصلاحات اقتصادی برای تغییر زیرساخت‌های اجتماعی اقتصادی کشور بوده. که این نکته بسیار مهمی داره. ببینید ما وقتی بحث‌های ریشه تاریخی رو می‌خوایم بررسی بکنیم، اینها عواملی که در کنار هم قرار می‌گیره تا واقعه یک واقعه مثل 15 خرداد رو شکل میده.
اینا
من چیزی رو به اسم اصلاحات ارضی رو درست می‌کنن و معروف میشه به انقلاب سفید شاه و مردم.
عجب.
انقلابی که بدون خونریزی است. و این انقلاب سفید تقریبا نزدیک به حدود 19 تا اصل داره که تو هر کدومش مثلا یک موردی رو گذاشتن، مثلا مبارزه با فساد، رشته گرفتن، رشوه دادن، مبارزه مثلا با معاملات سودگرایانه زمین و اموال غیر منقول و از این داستان ها که بیشتر حالت شکلی خودش رو داشت. خب قانون اصلاحات ارضی 25 بهمن 1340، یعنی ببینید ما تا 42 دو سال داریم، در 25 بهمن سال 40 هیئت دوره تصویب میشه و این از منطقه‌ای مثل آذربایجان شروع میشه، همینجوری میاد تا به نقطه‌ای. در اصل اینا اومدن زمین‌های کشاورزی مرغوب رو در قالب فارم‌های بزرگ که معروف بود به زمین‌های یک دست پهناور توی امریکا و کانادا به کمپانی خارجی واگذار کردن. لذا یه شما می‌بینید که این بنیاد پهلوی که اون موقع ذیل برسا سلطنت بود، اومد تمام زمین‌های حاصلخیز مناسب کشت گندم و اینها رو سمت سد دز و خوزستان و این طرف به سمت حال دشت قزوین جای مختار داد به صنایع مواد غذایی رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها و کانادایی ها. لذا این میخوام بگم که زمین های مردم هم به این شکل داره میره. حالا اون اسمشو گذاشتن اصلاحات ارضی، یعنی کاش داشت برداشت اومدن به اصطلاح خودشون مکانیزه کردن، زمین ها رو یک دست و پهناور کردن دیگه، حساراش هم برداشتن و به تعداد مردم به اصطلاح تقسیم کردن که باعث شد اون یعنی یه تیکه زمین مال خودش داشت، بعد از این اجرای این سیاست اون تیکه زمین مال خودش نداشت و باعث کوچ‌نشینی خیلی از مردم به سمت شهرهاش و روستاها خالی از سکنه بشه.
خب
پهلوی تو فروردین 1341 با اسدالله میره آمریکا. توی اونجا خیلی تلاش میکنه که علی امینی رو برکنار بکنه، چون علی امینی تحت نگاه و مدیریت و به اصطلاح حمایت آمریکایی‌ها بود. یعنی علی امینی شهر هم خیلی بازی نمیداد تازه. و نهایتا تونست و موفق شد این کار رو انجام بده. این مال کیه؟ فروردین 41، یعنی یک سال قبل از این اتفاق. خب با همین روندی که شاه رفت جلو و تونست علی امینی رو از مسیر خودش برداره، خودش حالا باید مستقیما میاد چیکار میکرد؟ اون سیاستایی که آمریکا دیکته کرد و ایران باید اجرا بکنه رو حالا خودش باید اجرایش میکرد.
اجرا.
یعنی ما دیگه حالا تحولات منطقه در آستانه اون به اصطلاح نهضت روحانیت رو مدرن میبینیم. زمانی که شما تو فروردین مثلا سال 40 میبینید آیت الله بروجردی به رحمت خدا میره، شاه برای اینکه به نوعی قم رو از دستور کار خارج بکنه یا به تعبیری اصلا جریان روحانیت و بزرگان شیعه رو در داخل کشور به رسمیت نشناسه، به جای اینکه این پیام زایه در گذشت آیت الله بروجردی رو به قم تسلیت بگه، به نجف تسلیت گفت. یعنی مرکز و مبدا رو کجا دید؟ خارج از کشور. اصلا قم رو به رسمیت به اصطلاح خودش نشناخت. اینم باز یکی دیگه از اون موارده. اولی سند مبارزه که حضرت امام هم که من دیروز خدمت شنوندگان عرض کردم، امام در سال 23 اون پیام رو میدن به خانج به کار بندید، قال الله تعالی میفرماد قل انما اعزکم به بعدن تقوم لله مسنا فرادا، قیام بکن برای خدا. این قیام برای خدا پایه تمام این اتفاقاتی است که برای داستان 15 خرداد و اون واقعه بسیار بزرگ داره میفته. شما ببینید در تیر سال 41 علی امینی خب برکنار میشه. حالا بعد از امیر اسدالله علم به عنوان نخست وزیر مطرح میشه، میاد لایحه اون قانون انتخاباتی ایالتی و ولایتی رو در غیاب مجلس شورای اسنا، مجلس شورای ملی اون زمان که در دوران فترت خودش بود رو مصوب میکنه. و از همه مهمتر اینجا بود که توی این قانون دو چیز حذف شد، یک شرط مسلمان بودن، دو سوگند به قرآن کریم. این دوتا که حذف میشه، شاه در پوشش تصویب این لایحه چند تا هدف داشت دنبال میکرد. یک میخواد ببینید یک سنجش میزان حساسیت علما و توان مذهبی مردم چقدره. دو اینکه روحانیت و جریان مذهبی که همیشه صدی در برابر نفوذ حالا به اصطلاح شاه سلطه بیگانگان در مورد ایران بودن، تبدیل شده که زور آزمایی، یعنی بین جریان سلطنت و مردم و روحانیت. خب این میخواست یه کاری رو انجام بده، روحانیت و اون جریان مذهبی از سر رو برداره که بیشتر از این نیاز به محافظه کاری نداشته باشه شاه در مقابل اونها. خب توی مطبوعات رسمیش هم خیلی چیزها رو منعکس میکرد با آب و تاب.
بله.
ولی در اصل یک توهم قدرتی بود به امید واهی حمایت از آمریکا. خب آمریکا واقعا هیچ کجایی از کسانی که خودش روی کار رو برده حمایت نکرده. شما صدام رو نگاه بکنید، مورد حمایت به هر صورت امریکا بود، بن لادن بود، قذافی بود و خیلی از مجموعه دیگه که حالت استبدادی داشتند مورد حمایت امریکا بودن، اما هیچ وقت امریکا تا لحظه آخر از اونها حمایت نکرد.
آقای دکتر من سوالی داشتم از خدمتتون. این طرح ایالتی ولایتی که فرمودی همون قانون‌های زمین‌های آمریکا بود که قرار بود در ایران اجرا بشه؟
بله اجرا شد دیگه.
بله
اصلا اجرا شد. ببینید اومدن گفتن که حالا من نمی‌خواستم خیلی وارد این بحث بشم ولی به صورت
کلی
میگم که شنوندگان متوجه باشن که یک سلسله عوامل باعث شد که یه اتفاقاتی و یک دگرگونی در داخل کشور صورت بگیره.
بله.
این زمین‌ها باعث شد، فکر بکنید، بعد یک روستا هستین و شما مثلا 2 هکتار بله. زمین دارید، من 1 هکتار. اومدن گفتن که آقا تمام حصارا رو برمی‌داریم، زمینا یه دست میشه، درسته؟
بله.
بعد دیگه وقت کاشت و داشت و برداشت رو مکانیزه می‌کنیم. یعنی به جای اینکه مثلا گاوا هم بیاد توی زمین، شما دیگه مثلا تراکتور حرکت می‌کنه میاد.
بله.
بعد رو می‌پاشه و بعدم جمع‌آوریش با کمباین و اینها. خب حالا محصول تقسیم برای کی میشه؟ تعداد اون نفراتی که زمین داشتن. حالا مال یکی زمینش 2 هکتار بوده، یکی 1 هکتار بوده، اینجا تقسیم برای تعداد میشه. خیلی به لحاظ فقهی و به لحاظ دینی حلال و حرومی شد این وسط. حتی شما در خاطرات شهید محمد برونس، شهید عبدالحسین برونسی، فرمانده تیپ به هر صورت مشهد اگه نگاه بکنید داره، حتی به خانومش میگه خونه مثلا پدر من شما چیزی نخورد. چرا؟ چون تو داستان اصلاحات ارضیه این اتفاق افتاده، یعنی حلال و حرومی وسط شد. یعنی خیلی از زمین‌هایی که طرف داشت اون روز مال خودش بود الان دیگه رفته. به صورت شما چجوری میگید؟ میگی در تملیک 99 ساله دیگه اون زمین هم دیگه مال خودش نداره. برای همین شد که اصلا داستان ظواهر فریبنده شهرها با مدل جدیدم اتفاق افتاد و این گودا و حلبی آبادهای اطراف شهرهای بزرگ هم شکل میگیره. یعنی طرف دیگه روسا، شما فیلم مسافران مهتاب رو نگاه بکنید، جالبه توی اونجا آقای فخیم‌زاده بازی میکنه نقش نمکی رو. این اصلا برای چی میان از روسا به شهر؟ ریشش از همین جاست که باعث شد کسانی که کشاورز و دامپرور و دامدار بودن زمین ها و مناطق زراعیشون و دامپروشون از دست بدن و به سمت شهرها گسیل بشن. من میخوام برای که زمان رو از دست ندیم به این بخشم حالا اشاره بکنم و
بفهمیم
شما به دنبال ایجاد به اصطلاح خودش میگفتش که ما به سمت تجدد داریم میریم و به سمت به هر صورت ایجاد یک ایران بزرگ یا به اصطلاح تمدن بزرگ داریم پیش میریم که در از همین باعث غرق شدن سلطنتش هم شد. اما خب این تصویر لوای به صورت اعتراض علما مردم مسلمان رو برانگیز. حضرت امام مدیریت میکرد این داستان رو و علما اعتراض اول قوم رو برای نشست و گفتگو متعدد و برای مبارزه و برای لغو این لوای صدا میکنه. حضرت امام میشینه، جلسات متعدد گذاشته میشه و این به صورت توسط روحانی در سراسر کشور گسترش پیدا کرد و شاه وادار میشه که عقب نشینی کنه و ملغا بکنه تصویب نامه رو. ببین شاه اصلا به دنبال این بود که سیاست اسلام زدائی رو اجرا بکنه، اما حرکت علما که معروف شده حرکت دو ماهه روحانیون شهرت هم پیدا میکنه باعث میشه که یک اتفاق جدیدی، یعنی بعد از شما کودتای 28 مرداد سال 32 برای اولین بار میبینید که مردم با حمایت به هر صورت فکری معنوی جریان معرفتی دینی و سر به هر صورت مدیریتی روحانیت یک نهضت دومایی رو جلو میبرن و این پیروزی اولین پیروزی سیاسی مردم بعد از کودتای 28 مرداده که عقبش هم اینیست. خب خیلی از علما تو قوم هم میگن که آقا این کافی نیست. حضرت امام هم هوشیار بود، تشریح میکرد، اینکه آقا میفرمون که جواد تبعی یعنی همین. امام هوشیار میکرد، تشریح میکرد اهداف پشت پرده رژیم پهلوی رو، ماهیت دخالات آمریکا و صهیونیست و اینا رو افشا میکرد. خب ابعاد و عمق مبارزات حضرت امام فراتر از اصلا لغو تصویبنامه بود. خب ایشون بعدا توی سخنرانی‌هاشون، تو اعلامیه‌هاشون تأکید مؤکد میکنن بر اینکه اسلام و استقلال مملکت، اقتصاد ایران، اینا در معرض توطئه صهیونیست‌هاست. نباید برصد این عدم هوشیاری میتونه ضربه بزرگی رو به اون بزنه. لذا امام همیشه نگاهش بر این بود. خب حالا بعد شما میبینی یه اصول شیشگانه انقلاب سفید درست میشه که حضرت امام باز نگاه میکنه میبینی که متاسفانه این هم باز جزء سیاست‌های آمریکا بود در داخل ایران. امام این بار میاد اهداف شاه رو، نتایج زیانبار این سیاست مداخله جوانه آمریکا رو در ایران توضیح میده، مراجع علما رو صدا میکنه، میاره جلسات اضطراری گذاشته میشه، تبادل نظر میشه و نسبت به این موضوع اینم یعنی همه پرسی درست میکنه. محمد رضا پهلوی میاد همه پرسی درست میکنه که بگه آقا ببین همه پای این قضیه هستن. لذا حضرت امام آیت الله کمالوند رو از جمع علما انتخاب میکنن، میگن آقا برو با شاه دیدار بکن و بهش بگو که اگر بخوای این رو ادامه بدی مطمئنا جریان معنوی و جریان دینی جلو وای میستن. خب او هم میاد یه دیداری داشته با مادوزه پهلوی، شاه هم برمیگرد میگه اگر آسمون به زمین بیاد، زمین به آسمون بره، من باید این برنامه رو اجرا کنم، چون اگر اجرا نکنم خودم از بین میرم. بعدم شاه برنامه شکایت میکنه به اصطلاح که آقا بد مثل خیلی از علمای دیگر کشورها که دعاگوی شاهشون هستن، شما هم دعاگو باشید. آیتالله کمالان هم میگه آقا جون علمای شیعه در تاریخ هزار ساله خودشون هیچ وقت مأمور حکومت نبودند و نخواهند بود. خب این باعث میشه که یک تنشی به این شکل میگیره. یعنی شاه اون داستان سیاست دین زدایی که دستور کار گذاشته با سرعت تمام داره میبره جلو. خب این تحریم رفراندوم و اون رفراندوم که میگیم، حالا شاید برخی دوستان معنیشو بخوام بدونن، در اصل انتخابات. این انتخابات که میخواست برگزار بشه، شاه میخواست اینجا یک عقبه و یک به هر صورت عمق بده به کار خودش. اینجا تحریم میشه توسط علما و قیام میشه توسط مردم تهران. لذا حضرت امام هم یک بیانیه اون موقع صادر میکنن که اینجا حالا مراجع و علما میان پایکار، آیت الله گلپایگان، آیت الله مرعش نجف، آیت الله خانسالی، اینا میان نسبت غیر قانونی بودن این انتخابات همه پرسی برات اظهار نظر میکنن. مردم تهران میان وسط، قوم و دیگه شهرستان میذارن تو خیابون، بچه‌ها و دانشجوهای دانشگاه تهران همینطور اونا اطلاعی میدن، بازار تهران تعطیل میشه، مردم قسمت جنوبی تهران تظاهرات میکنن. البته اون اعتراض آمیز به درگیری موجر نمیشه، ولی خب رژیم دیگه برای کنترل اوضاع میاد تهران رو اشغال نظامی میکنه، مردم رو سرکوب میکنه، به دانشگاه حمله میکنه، تعدادی از رومانیون دستگیر میکنه. شما نگاه بکنید حرف به حق مردم. خب نهایتاً این بود که حضرت امام هم یک پیامی تو اونجا صادر میکنن و امام میفرمان که مسلمین آگاه باشید که اسلام در خطر است و مطمئنن حضرت امام هم نسبت کلماتی که به کار میبردن خیلی حواسش رو جمع بود. امام میفرمان که مراجع و علمای اسلام و بعضی محصور و بعضی محفوظ شدن، بعضیشون رو هم تبعید کردن، دولت امر داده که اوضاع علمیه باید حذف بشن، یعنی باشون برخورد بشه، طلابی پناه رو کتک بزنن، بازار مسلمی رو غارت بکنن و در پنجره مغازه رو بشکنن. با این اتفاقات افتان، یعنی شما میبینید که رفته رفته همین موضوع متاسفانه جلو میره. برخی جنبه سیاسی هم بودن، مثل نهضت آزادی ها بودن، مثل جبهه ملی ها بودن، اینها هم به اصطلاح خودشون درگیر این موضوع کرده بودن، ولی ماهیت در اصل عمق و عقبه فکری درستی نداشتن تو این قضیه که نمی‌خوام الان واردش بشم. و شما می‌بینید که به هر صورت شاه سفر میکنه به قم که اونجا به روحانیت و خود قم به بدترین شکل ممکن میتازه و خب این منجر به این میشه که این تنش‌ها بیشتر هم میشه. یعنی بحث اینه که امام فرموده بودن که آقا برید توده‌های مردم رو آگاه بکنید و اینجا تبدیل میشه به یک اعتصابی که علما و روحانیون بر علیه اون حالا به اصطلاح انقلاب شاه و مردم شکل میدن. و حضرت امام هم قبل از فرستادن مهم مبارک رمضان به علما قم پیشنهاد میده که برای روشن‌تر شدن این مسئله و مواضع علمای اسلام در برابر رژیم شاه بیان یک برنامه ضد اسلامی که اول ترتیب داده رو بیان تشریح بکنیم و اعمال غیرقانونی و عوام فریبانش رو تحت عنوان انقلاب سفید شاه و مردم برای مردم تشریح بکنیم. خب توی مراسم نماز جماعت همه وعاظ، اونایی که به صورت خطیب بودن، اونایی که سخنران بودن، اونا به صورت شروع میکنن به جهاد تبیین امروز که رهبری داره میگه تشریح میکنن و به هر صورت عناصر سرویس اطلاعاتی اون موقع رژیم که ساواک بود، سازمان اطلاعات امنیت کشور که بدترین و مخوفترین سرویس اطلاعاتی پلیسی جهان بود، شروع میکنن به هر صورت روحانیون پرنفوذ رو مشخصا انتخاب کردن و بعد اینها رو به نوعی هم دستگیر میکنن هم برخی رو تبعید میکنن و این داستان همینجوری ادامه داره. یعنی باز دوباره بحث بیانیه هست، بحث تحسن هست و گزارشاتی که خود ساواک داره میده، این خیلی مهمه. گزارشات ساواک میگه که کلی ائمه جماعت تهران و سایر شهرستانا اومدن حاضر شدن و به اصطلاح دارن روشنگری میکنن بر اساس نص صریح قرآن و بر اساس مواضعی که آیت الله خمینی مشخص کرده. یعنی این ترسی که خود رژیم و گزارشاتی که ساواکی داره میده، مثلا گزارش ساواک رو ما داریم، میگه که در محافل روحانی گفته میشه که آیت الله خمینی در قم گفته من مبارزه علیه مقام سلطنت دربار رو ادامه میدم و حاضرم در این راه هم من رو زندانی بکنن هم تبعید بکنن و روز عید فطر هم نامبرده که در رفت میشه حضرت امام در منزل خودش جمع کثیر رو اوورده از مردم و مطالب زننده علیه مقام سلطنت بیان کرده. این گزارشات و این که یواش یواش دیگه این نهضتی که حضرت امام راه انداخته تبدیل به یک قیام بسیار بزرگ داره میشه رو سرویس اطلاعاتی ساواک هم بهش رسیده. خب به هر صورت مثلا توی اسلو که نگاه میکنی میگه در بازار تهران، مال ساواکه، میگه در بازار تهران هیچ یک از تجار سهم امام رو به آیت الله خانساری نمیپردازن و به علت سکوت نام بردن مقابل دولت افکار عمومی از او حمایت نمیکنه و همه بازرگانان سهم خود را برای آیت الله خمینی میفرستن و مخصوصا برای